بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه جلد دوم، کتاب اجاره، جلسه اول، حقیقت اجاره، صفحه 109. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم، صلوات ختم بفرمائید. یه چند کلمه توضیح بدم در مورد این بحث حقیقت اجاره. دوستانی که در آینده نوارها رو گوش میکنن، این بعد از اتمام آخرین جلسه کتاب البی که این جلسه بعد در نوار رو گوش میکنید، بیش از 7 سال این دو جلسه فاصله شده. آخرش جلسه کتاب البی مار سال تقریبا فکر کنم 91 بود که حوزه علمی خواهران ضبط شد و این کتاب الاجاره یه بخش کمیش گفته شد. لذا با دوستان از اول شروع کردیم. از اگر یه مقداری عوض شده فضای بحث ها، در اون زمان بحث کتاب البی رو نسبتا مفصل بحث کردیم و گفتیم تقریبا اولین کتابی هم بود که خواهران میخوندن اونجا به عنوان اولین کتاب دروسون تمهیدیه. لذا سطح بحث های مقداری پایین تر بود و سعی کردم توضیحات مفصل بدن، چون دفعه اول بود بحث ها رو میشنیدن. ولی الان خب رفقایی که خدمتشون هستیم نزدیک به 1 سال دروسون تمهیدیه رو خوندن و یه مقدار سطح بحث ها بالاتره. بزرگترین مشکلی که ما در کتاب اجاره داریم الان اینه که خیلی از بحث ها چون با کتاب البی مشترکه، مشترکات رو ارجاع دادن به کتاب البی و دوستانی که ما خدمتشون هستیم اون بحث های کتاب البی رو اکثرش رو نخوندن. یعنی بزرگترین مشکل ارجاعاته. ما غالبا توی مباحث ارجاعات، چون میدونیم اکثر طلبه ها همه دوره کتاب دروسون تمهیدیه رو نمیخونن، سعی میکنیم ارجاعات رو تو همون کتاب توضیح بدیم که اگر کسی فقط همین کتاب رو خونه مطالب گیرش بیاد. ولی احتمالی که کسی یک دوره دروسون تمهیدیه رو بخونه و کتاب بی رو نخونه، یه احتمالش بسیار کمه. شاید تو تنها کتابی که شاید احتمالش نباشه طلبه ها نخونن کتاب البیه. حتی کتاب طهاره رو توی برنامه جدید ما خودمون حذفش کردیم که بعدن از ریاض طهارت رو بخونیم. از رفقا توی دروسون تمهیدیه طهارت رو ممکنه توی برنامه مرسه الگو حتی نخونن. ولی علی القاعده کتاب البی چون که کتابای اساسی هم هست و ما مقدمه میشه برای بحث های مکاسب یک دوره کلی کتاب البی رو ببینن و بعضی از بحث های عمیق توش مطرح میشه، غالبا کتاب البی رو خواهن خون. حالا ما سعی میکنیم اینا رو به گزارش اجمالی بسنده بکنیم. دوستانم ان شاء الله کتاب البی رو میبینن. اگه تو برنامه درسی دارید کتاب البی رو حتما بخونید بخونید. اگه تو برنامه درسی ندارید حداقل یه دوره سری پیشنهاد میکنم نوارش گوش کنید، چون بحث ها بحث های مهمیه و بعدن به دردتون میخوره. چه بخواید فقه استدلالی، الفقه الاستدلالی که جای مکاسب نوشتن، بخواید مکاسب رو نگاه بکنید، پیش زمینه این بحث ها کمکتون میکنه که تو مباحث مکاسب، اون گستردگی مباحث مکاسب شما رو از بحث دور نکنه. خب بحث ما در مورد اجاره است. در مورد عقد اجاره در مقدمه ابواب معاملات غالبا من همیشه یه سری مقدمات رو عرض میکنم خدمت دوستان و چون نمیدونم اون دوره‌ای که کتاب البی رو گفتم اون دوره مقدمات رو گفتم یا نه، حالا یه بار دیگه اینجا بعضیش خدمت دوستان تکرار کنم بد نیست. نگاه کنید، مهمترین نکته‌ای که در ابواب معاملات به درد ما میخوره این که ما بتوانیم در ابواب معاملات متوجه بشیم اون رابطه‌ای که در بین ابواب معاملات بین متعاقدین، عقلا و شریعت وجود داره. ما باید این رابطه رو بتونیم کاملا متوجه بشیم. یه مقدمه‌ای رو باید برای توضیح این رابطه خدمتتون عرض بکنم، اونم در مورد حقیقت اعتباره و تفاوت از بالاخره حالا اعتبار و انشاء و همین مسائلی که میگن. نگاه کنید، اعتبار رو همونجوری که متأخرین ذکر میکنن و مرحوم علامه طباطبایی هم تو اصول فلسفه و روش رئالیسم بحث اعتبار رو مطرح میکنه. اگه یکی از دوستان دوست داشتن بحث اعتبار رو مفصل ببینن، در تقریبا شاید حد و دوره حلقه ثالثی که الان هست، توی دوره تفصیلی اخیرم یک جلسه کامل و اختصاص دادم به بحث حقیقت اعتبار و آثار اعتبار. فکر میکنم جلسه پنجم همین دوره اخیره. اگه دوستان دوست داشتن اعتبار مفصل از اونجا نوارشو گوش کنن ببینن. تو این دوره تفصیلی، این نور نواری که به اسم دوره تفصیلی حلقه ثالثه هست، توی این جلسه پنجمش ما رو حقیقت اعتبار اینجوری که تو ذهنم میشد همین شماره دیگه باشه. الان تو ذهنم دقیق نیست. ناکنید اعتبار رو یعنی میگن غیر مستاق را مستاق دانستن. به تعبیر مرحوم علامه میگه اعتبار یعنی حد یک شیء را به شیء دیگر اعطا کردن به هدف رسیدن به یه سری امور احساسی. یعنی چی حرفا؟ شما در عالم واقع یه لفظ شیر دارید، این لفظ شیر دلالت میکنه بر یک ماهیتی، این ماهیت هم یه سری افراد خارجی داره. یعنی لفظ شیر دلالت میکنه بر یه ماهیت حیوان مفترسی که در عالم خارج یه سری مصادر حقیقی حیوان مفترس داره. درست شد؟ وقتی شما میایید میگید زیدون اسدون داره چیکار میکنید؟ در زیدون اسدون دارید همو تعریف و همو حدی که اسد داره این رو اعتبار میکنید و قرار میدید و اعطا میکنید به فردی که اون حقیقت و اون مصداق رو ندارد. درسته؟ پس وقتی شما میفرمایید زیدون اسدون، در واقع دارید زید را ادعا و اعتبارا مصداق اسد میدانید. در واقع حقیقت اعتبار یعنی غیر مصداق را مصداق دانستن. به تعبیر مرحوم علامه یعنی اعطاء حد یک شی، یعنی شی اسد، به یک مصداق خارجی که واقعا آن حد را ندارد. عرض کنم زید حیوان ناطق حیوان مفترس نیست، دارید حد حیوان ناطق را به حیوان، حد حیوان مفترس را به این مصداق حیوان ناطق میدهید. برای چی؟ حالا انگیزه هاش مرحوم علامه تو ذهنشون همین اعتبارات ادبی بوده، همون چیزی که آقای سیستانی بهش میگه اعتبارات ادبی، همین چیزی که ما تو مجازات و اینا به کار میبریم، میگیم فلانی کوه هست، فلانی اسد هست. چرا؟ چون بعضی از امور احساسی را میخواهیم برانگیزانیم، یعنی میخواهیم او را مدح کنیم، میخواهیم او را ذم بکنیم، میخواهیم از خودم شعف خود را بروز دهیم. متوجه شدید؟ یعنی یک سری امور احساسی ما را وادار میکنه که چنین اعتباراتی انجام بدیم. این مکانیزم اعتبار در اعتبارات ادبی هست. شما مدح میکنید، ذم میکنید. یه انسانی که خیلی ترسویه بهش میگید موشه، یا انسانی که خیلی ترسویه میگید شیره، هر دوتاش هست، از هر دوتاش ممکنه منتر بشید. این حدها دادن، این چنین اعتباراتی یعنی غیر مستاق را مستاق دانستن و اعطاء حد یک شی به شیئی که حد آن را ندارد، تو امور ادبی اثرش اینه. یه سری اعتبارات هم داریم که از جنس اعتبارات ادبی نیست. به قول آقای سیستانی بهش میگن اعتبارات قانونی. ما ازش تعبیر میکنیم میگیم به اعتبارات عقلایی. او اعتبارات دسته اول ادبیه، بیشتر اعتبارات و ادعاهای شاعرانه است. ولی بعضی وقتا ماها یه سری اعتباراتی هم داریم برای اینکه بتوانیم نظاممند کنیم بعضی از کارهای حقوقی و قانونی و عقلایی خودمان را. مثال چیه؟ مثال اینه که این در اعتبار احکام چیز هست، اعتبارات وزن. شما میخواید بیاید در امور اعتبار، شما میخواید بیاید مثلا الان چه کار بکنید؟ شما میخواید بیاید بگید که آقا میخوایم یه مجموعه را بندازیم که اگه افرادی با این خصوصیات در این مجموعه بودن و آمدن این سری کارا را انجام دادن، یعنی طلبه مدرسه بودن، 3 سال از طلبگیشون گذشته باشه، کد بگیرن، بیان فرم رو هم پر بکنن، متأهل هم باشن، این مبلغ رو هم بریزن، این مقدار در ساعت هم در مدرسه باشن، به اینها ما وام میدهیم. به اینها ما این کار مثلا سالی یک بار یک سفر زیارتی میبریم، ما برای اینها در صورتی که استاد راهنما بخوان استاد راهنما تعیین میکنیم. درست شد؟ یه مجموعه فرهنگی یا یک صندوق قرض الحسنه یا یه مجموعه را انداختیم. اینجا میایم چیکار میکنیم؟ اینجا میایم اعتبار و ادعای عضویت میکنیم. میایم میگیم آقا شما اگر این اتفاقات افتاد بشو عضو. چرا؟ چون میخوایم بعضی از آثار رو برای اعتبار و عضویت بار کنیم. میخوایم اگر شما عضو شدی ببریم مثلا سفر زیارتی سالی یک بار، این عرض کنم خدمت شما چیزای مالی رو این عرض کنم، خدمات مالی رو به شما ارائه بدیم، این خدمات آموزشی رو به شما ارائه بدیم، برای که این آثار رو اعتبار بکنیم میایم یه موضوع قراردادی قرار میدیم، اسمش رو میذاریم چی؟ میگیم آقا عضویت، اعتبار میکنیم شما عضوه. چرا میگی آقا اعتبار؟ چرا؟ خوب دقت کنید. پس در این مورد موارد اعتبارات عقلایی میایم یه لفظ رو همینجور اعتبار میکنیم، از بابی که فقط میخوام یه آثار رو مترتب کنیم. شما سوال دید که آقا اگه قراره شما اینجا یه معنایی رو الکی اعتبار کنی که آثار مهم، مهمی که او آثار چی باشه، مهم این نیستش که چه لفظی رو یه وسط اعتبار میکنی، پس چرا اینجا میگه عضویت؟ میگه آقا باید یه سری مناسباتی باشه، یا باید اعتبار میکردی پوپو، یا اعتبار میکردی کبوتر، یا اعتبار میکردی عضویت. از بابی که عضو بدن از بدن خدمات میگیره، در مقابلش یه خدماتی میرسونه، اون رابطه بین عضو و بدن رو دیدیم، میبینیم اون آثاری که ما میخواییم بار بکنیم بر این فرد، نزدیکترین رابطه مثل رابطه اعضای گورا یک مجموعه ایم که همه با هم میخواییم یه کار رو انجام بدیم، اعتبار عضویت میکنیم. بیم توی بحث خودمون، عقلا میخوان بگن آقا هر وقت بین شما و یک شی ما یه رابطه اعتبار کردیم، یه آثاری مترتب میکنیم. وقتی این رابطه برقرار شد، شما بتوانی در این شی تصرف بکنی، دیگران بدون اذن شما نتوانن تصرف کنن، شما بتونی تقلیب و تقلبات تکمینی بکنی، بخوری، جابجاش بکنی، یعنی حق داشته باشی. دیگران حق نداشته باشن این مال رو بفروشن، حق نداشته باشن هبه بدن، حق نداشته باشن بیان تو این ملک، حق نداشته باشن این نون رو استفاده کنن، هیچ نحوه تقلیب و تقلبات تکمینی و اعتباری حق نداشته باشن بکنن. میخوایم یه آثار رو مترتب کنیم دیگه، درست شد؟ میگیم آقا برای کار بیم یه اعتبار بکنیم، بگیم وقتی اتفاق افتاد ما میگیم این شی یه چیزیست که یه آثار رو مترتب میکنه. میگن اعتبار چی بکنیم؟ میگن آقا بیا اعتبار ملکیت بکن. میگه ملکیت چرا؟ میگن چون اون نزدیکترین نحوه آثار این ارتباط شما باشه مثل ارتباط ملک حقیقیه. ملک حقیقی یعنی علت دیگه. همونطوری که رابطه بین نفس و قوای خودش رابطه ملکیته، من علت قوای خودمم، دلم بخواد به نحوه تصرفی ها، دلم میخواد دستمو میارم بالا، دلم میخواد دستمو میارم پایین، دلم میخواد حرف بزنم، دلم میخواد سکوت میکنم، همونطوری که من در قوای خودم هر نحوه از تصرفات میتونم بکنم، رابطه بین شما و این شی خارجی هم یه چیزی شبیه همین رابطه میگیریم، لذا میگیم اعتبار ملکیت میکنیم. پس دیگه دو سه تا نکته، پس دیگه یک جوری تقریر کردم توی چند درجه مشخص شد اصلا مفهوم اعتبار شده هیچ اهمیتی در مقام نداره، فقط یک ذوق عقلایی وسط وجود داره. لذا وقتی پایان نامه در مورد ملکیت مینویسید، یا آقا این فقها میرن میگن آقا ملک چیه؟ ملک به معنای جده است، ملک حقیقی یعنی افاضه حقیقی، افاضه اشراقیه. این مقدمات هر کی پایان نامه پیش من میاره همین 4-5 صفحه همه رو خط میکشم، میگم اینا هیچ ربطی به بحث نداره. شما میخواید ملک اعتباری رو مشخص کنی، برو ببین عقلا بر ملک اعتباری چه اثر بار میکنه، این که ملک حقیقی به چه معناست. شما ندانی معنای حقیقی ملک چیست، ولی بدون عقلا بر ملک اعتباری چه اثری بار میکنن، اونها هیچ کمکی بعد نمیکنن. ندانی هیچ، ندونه عقلا چه آثاری بار میکنن، ولی میدونه معنای حقیقی ملک چیه، هیچ کمکت نمیکنه. او رو ندانی و بدون عقلا بر ملکیت چه آثاری بار میکنن، هیچ ضرری به شما نمیزنه، حتی کمکت هم نمیتونه بکنه معنای حقیقی ملک نسبت به این که چه آثاری میشه مترتب کرد. پس بنابراین این خصوصیت اعتبار. پس کار عقلا رو در اینجا براتون تشریح کردم. اون کسی که اعتبار میکند ملکیت را به این معنی که چنین آثاری وجود داشته باشد، اینا عقلا هست. حواستون باشه این که من دارم میگم جنبندی شاید چندین نظریه و بهترین نظریه‌ای که الان در مقام و به روزترین نظریه دارم وجود میده. نرید حرف معصوم خدمت شما 400 سال پیش 500 سال پیش بخونید بگید اصلا اینجوری تصویر از بحثا نمیکنن. مباحث تحلیلیه مخصوصا تو 100 سال اخیر خیلی مباحث روش کرده به لحاظ تحلیلی. ما داریم تحلیل میکنیم همون کاری که عقلا در بین چند هزار سال انجام میدادن و قدما خیلی وقت دو بحثا تحلیلاشون به دقت نیست. پس کار عقلا مشخص شد. دو دسته دیگه عرض کردم، من خلاصه عرض میکنم، اگه مایل بودید تفصیل بیشترشو ببینید رجوع کنید تو همون نوار مفصلتر یک جلسه گفتم، تو جاهای دیگه هم بحثا به مناسبت مطرح شده. میمانه دو تا مطلب. حالا که فهمیدیم میکانیزم مغالا در امور اعتباریه، مثل اعتبار ملکیت، مثل اعتبار زوجیت، مثل اعتبار حتی بعضی ها میگن مسجدیت یک اعتبار اغلاییت، دقت کردید؟ در این اعتبارات طهارت یه اعتبار اغلاییت، یعنی حالا یا اغلایی حالا یا شرعیه، این توضیح میدیم، بعضیش اغلاییه بعضیش هم شرعیه، شارع اعتبار میکنه به لحاظ یک سری آثاری داشته باشه. خب این که میان یه جور موارد رو همچی اعتباراتی به عنوان اعتبارات اغلایی وجود داریم، رابطه بین افراد و شارعی وسط کجاست؟ رابطه بین این متبایعین، ببخشید، رابطه بین اغلا و متبایعین اینه که اغلا میان برای این نهاد ملکیت خودشون که عرض کردیم یه امر اعتباری، یه حقیقت اعتبارم براتون توضیح دادم، اغلا برای این که این نهاد رو به وجود بیارن و به تعبیر ما به رسمیت بشناسن و به تعبیر دقیق تر چنین اعتباری داشته باشن، یه سری اسبابی قرار میدن، درست شد؟ یه سری از اسباب مثل اسباب تکوینی قرار میدن، مثل اینکه میگن آقا حیازت به قصد تملیک خودش ما مملک میدونیم، یکی از اسباب اسمش میزنن اسباب اولیه ملکیت، مثلا اینکه حیازت من هازه ملک، یه قاعده اغلایی، شما به قصدی که مالک بشی میری هیزومای تو بیابون رو جمع میکنی، خب مالک میشه دیگه، تا قبلش که رو بیابون ریخته بود مالک نداشت، ماهی دریا که مالک نداره، شما وقتی میری اونا رو سید میکنی مالک میشی، حیوانی رو که پرنده پن میکنی در تور شما میفته مالک میشی، حیازت سبب مملکه، میری از کف دریا مروارید رو میاری بالا، از توش اگه از تو صدفا مروارید درآمد مالک میشی، پس حیازت یه سبب ملکیته، میخوان یه سری اسباب ملکیت هم درست بکنن که در واقع چیز نباشه، تکوینی نباشه، مثل که شما میره از عالم خارج گرفتی، حالا هر کسی رفت و از عالم خارج یه چیزی رو در آورد و یک زمینی رو آباد کرد و یه درختی و یه ماهی رو مالک شد، حالا میخواد این ماهی رو به دیگری ملکیتش واگذار کنه، چه کار باید بکنه؟ آمدن یه سری از اسباب درست کردن در بین اغلا، به قول ما یه سری نهادهای اغلایی درست کردن، نه به عنوان نهاد اولیه مثل نهاد ملکیت یا نهاد زوجیت، نه، نهادهایی که سبب ایجاد ملکیت یا زوجیتن، مثل چی؟ گفتن از یک سری از اعتبارات استفاده، انشاءات استفاده میکنیم، مثل انشاء عقد بیع، انشاء عقد اجاره، انشاء عقد هبه، انشاء عقد، این عقود رو درست کردن که هر کدام با شرایط خاص، با خصوصیات خاص، ملکیتای خاص بیارن، همشون هم ملکیت نیارن، همه اسباب ما اسباب ملکیت نیست، بعضیشون اسباب جواز تصرفه، فقط نمیخوان ملکیت رو بیارن، وقتی من به شما آریه میدم شی رو، شما مالک نمیشی، ملک در واقع این رو نمیبری، حتی مالک منفعت نمیشی، آقا میگن مالک انتفاع میشی، یعنی حق بهره برداری داری، شما مالک منفعتش هم نیستی، وقتی این خونه رو به شما اجاره میدم مالک منفعتی، میتونی این رو به دیگری واگذار کنی، پول در مقابلش بگیری، ولی وقتی از من آریه گرفتی یک کتاب رو که ببری بخونی، میتوانی این کتاب رو پول بگیری به کسی دیگه بده استفاده کنه؟ آه؟ نمیشه دیگه، شما پس مالک منفعتش هم نیستی، فقط مالک انتفاعشی، حق انتفاع داری، ملکیت هم در واقع درست نیست، شما اینجا یک حق انتفاعی داری، یه اسباب مختلفن، از حالا میخوایم اینا رو یکی یکی بخونیم، ولی در واقع اغلا دارن چی کار میکنن؟ اغلا میگن ما با شرایط خاص اگر متبایعین انشا کردن، اگر موجر و مستاجر انشا کردن، ما ملکیت مترتب میکنیم، وقتی بایه گفت به اتحادل کتاب به دینارن و مشتری گفت اشتری اتحادل کتاب به دینارن، در اینجا ما بایه رو مالک دینار میدانیم و مشتری رو مالک کتاب میدانیم، پس خوب دقت کنید، متبایعین مباشرتن چه کار کردن؟ فقط انشاء کردن، یعنی مفهوم ملکیت رو ابراز کردن، ملکیتی که به وجود میاد عمل مباشری متبایعین نیست ها، عمل مباشری اغلاست، ولی متبایعین سببش رو ایجاد کردن، چون اغلا گفته بودن هر وقت متبایعین با این شرایط انشاء بکنن ما مالک میدانیم، پس متبایعین با اعتبار خودشون سبب ملکیت رو ایجاد کردن، به تعبیر دقیق ما عمل مباشری متبایعین انشاء العقد البیع، یعنی شما فقط بگی ملک تو هازل کتاب، بعت تو هازل کتاب، او هم بگه اشتری تو، این اعتبار به تو اشتریتو، یا به تعبیر دقیق‌تر انشاء به تو اشتریتو. حالا دیگه من نمیخوام روی بحث بکنم که اول متباین اعتبار یا انشاء، این خیلی مهم نیست، واقعیتش که انشاء، چون انشاء ایجاد المعنا به لفظ. این ایجاد المعنا به لفظ خیلی دقت رو ندارن محقق اصفهانی و بعضیا بین اعتبار و انشاء فرق میذارن، ولی مشهور آقایون فقهای دقت رو ندارن، میگن امر اعتباری و انشائی تو کلماتشون زیاد میبینید. خیلی هم فعلا مهم نیست الان برای اون تحلیلی که ما میخوایم بکنیم. متباین چه شما بگو اعتبار ملکیت میکنن، چه انشاء ملکیت میکنن. اون ملکیتی که به هم شایع پدید میاد از این متباین به هر تدید نمیاد ها. میگه از کجا میگی؟ خب اینا دارن خرید فروش میکنن. مثال میزنم براتون، قاسبی میاد میگه به تو حاضر کتاب، دوز میاد میگه به تو حاضر کتاب به دینار، شما مالک میشی؟ اگه به لحاظ انشاء باشه، خب همون کاری که مالک کرده قاسب هم میکنه. پس چه تفاوتی داره که در مالک شما میگی این ملکیت پدید نمیاد، در مالک میگی پدید میاد، در قاسب میگی پدید نمیاد؟ اگه قرار باشه ملکیت پدید آمده از اعتبار متباین باشه، فرق بین قاسب و غیر قاسب کجا معلوم میشه؟ فرقش اینه که عقلا اعتبار قاسب رو موضوع قرار ندادن برای ملکیتشون، گفتن متبایعینی که مالک باشن موضوع اعتبار ملکیت ماست، درست شد؟ ولی او جایی که قاسب باشه رو موضوع قرار ندادن. پس قاسب و مالک هر دوتا انشاء میکنن، انشاء یکی موضوع اعتبار عقلا هست، ملکیت به حمل شایه. هر وقت میگیم ملکیت به حمل شایه یعنی اون ملکیتی که عقلا میخوان پدید بیارن، چون اصلا ملکیت امر اعتباری عقلاه. حواستون هم هست دیگه، این مقدار روشنه که عقلا همینجوری نشستن که هر که تو عالم یکی فروخته بگن ها تو مالک، تو مالک، تو مالک. نه، به نفع قضیه حقیقیه گفتن، گفتن ازا این که متباین با این شرایط اعتبار ملکیت بکنند، ما چیکار میکنیم؟ ما این رو میپذیریم، یعنی ما نهاد ملکیت رو در اینجا مستاق براش قائل میشیم، یعنی میگیم شما مالک شدی، تا حالا این مالک بودی، میگیم از حالا به بعد تو مالک مبیع شدی، تو مالک ثمن شدی. پس عمل مباشری متبایعین انشاء ملکیت، عمل تسبیبیشون ایجاد ملکیت واقعی به هم نشایعه. اگه شرایطی که عقلا گفتن داشتی، عقلا اعتبار دارن، اگه شرایطی که عقلا گفتن نداشتی، عقلا اعتبار ندارن، با اینکه شما انشاء ممکنه داشته باشی. پس تمام این نهادهایی که ما در اینجا به عنوان مسببها داریم میخونیم، اینا همش سببهای یا نهاد ملکیتن یا نهاد زوجیتن یا اجازه تصرفن، نهادهای ایناهاین، یعنی آثارشون یکی از اون نهادهای عقلایی است. شارع در اینجا چه کار میکنه؟ شارع در اینجا نسبت به اون شرایط نظرش نظر امضایی است. حالا یک مقدار دقیق‌ترش رو توضیح بدم. یه نهادهایی رو عقلا میپذیرن، شارع از اساس قبولش نداره، از اساس قبول نداره. مثل چی؟ مثل قمار، درست شد؟ قمار در بین همه عقلای عالم یک نهاد عقلایی معتبره. تو کشور ما هم به لحاظ عقلایی هم لحاظ عقلایی معتبره. من خودم پرونده داشتم 300 میلیون تومان چک کشیده، تایی توشی که در آوردم معلوم شده باخته بوده، تو شرط باخته، همونجا 300 میلیون تومان چک کشیده، بعدم فردا رفته چکشو گذاشته به عمل. در همه دنیا اینجوریه، شما اگر قمار کنی میرن به دادگاه میذارن سر قمار باید بده. قمار یک نهاد عقلایی است. شعار متعال میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منکم، باید تجارت عن تراض بشه. پس شعار اصلا این احور قبول نداره، درست شد؟ خب ربا میخوردن، قالوا انما البيع مثل الربا. واقعیش که ما هم همین رو میگیم، انما البيع مثل الربا، هیچ وجه عقلایی در ربای معاملی پیدا نمیکنیم که 3 کیلو گندم بعد به 2 کیلو گندم خوب معامله نکن، اینو بفروش به پول، اون رو بفروش. خب شارع متعال هم نگفت فرقی میکنه، گفت احل الله البيع و حرم الربا. خوشم نمیاد از این ربا، چون ربای قرضی مشکل داره، از شکل همین ربا هم خوشم نمیاد. چرا؟ برید حیل ربا رو، مشهور فقها قبول دارن، رباتم خیلی داره، برید بیع الینه بکنید، اشکال نداره. امام صادق گفتش که بیع الینه عزاد میذارم، منم بیع الینه میکنم. آمد گفتش که بابام بیع الینه میکرد، به منم گفت بیع الینه کن. یعنی از روایات متعدد داریم که خب سیر اهل بیت هم بوده که بیع الینه، جو تقریبا حضرت امام و معدودی از فقها، همه فقهای تاریخ شیعه همین هم پذیرفته. خب پس بنابراین اینجوری شعار متعال میگه من اینو قبول ندارم، نمیخوام. حالا یا مقصده داره مثل قمار، یا مقصده هم نداره، شعار متعال دوست نداره، حالا به هر دلیلی که هست که باید پیدا بکنید، درست شد؟ چی رو؟ بیع الینه یکی از، حالا ان شاء الله برسیم تو فقه مفصل بحثش، یکی از راه‌های حیل رباست که شما بری مال رو
درستش بکنیم. یعنی در واقع بیعلینی یعنی نقد و نسیه کردن. الان شما میای به من میگی 4-5 تا صورت داره بیعلینی، دیگه بحث تو بحث میشه. بگه برسیم کتاب القرض برسیم ان شاء الله با هم بخونیم، مفصل اینا رو براتون توضیح میدم. تو بیعلینی شما الان به من نقدینگی میای، میخوای بگی آقا به من 100 میلیون تومان پول بده، سال آینده 120 میلیون بعد میدم. میگم آقا که ربای، میگیم چیکار کنیم؟ میگم آقا یه کالایی رو به من 120 میلیون تومان یک ساله بفروش. میگم باشه، این ماشین رو شما فروختم 120 میلیون تومان یک ساله. بعد میای به خودت میگی آقا 100 میلیون تومان از من نقدی بخر. 100 میلیون نقدی میخرم، 100 میلیون تحویل شما میدم، 120 میلیون تومان هم سال دیگه از شما تحویل میگیرم. این بیعلینه است. یکی از صورت بیعلینه همینه. همین نقد و نسیه ای که فکر نمیکنم هیچ کدومتون تو عمرتون یا عرض کنم خدمت شما ماشین نسیون نقده یا خونه میرید وام میگیرید. اکثر وامایی که هست همه واما همین وامای نقد و نسیه است. این بیعلینه است. خب این راهشه. شعار متعال میگه ولی به صورت ربایی قبول ندارم. اگه بگی 100 میلیون بگی سال آینده 120 میلیون پس بده، اینو نمیپذیرم. درسته؟ خب بعضی وقتا شعار اصلش رو نمیپذیره، بعضی وقتا نه شرایطی براش اضافه میکنه. اوغلا میگن آقا شما بیع نقدین کردی، صرافی بیع نقدین کردی، طلا دادی به درهم. خب حالا دیگه عرض کنم خدمت شما اگر رفتی از پشت صندوق برداشتی پول آوردی جلو گذاشتی اشکال نداره. شاره میگن تقابض فی المجلس، اگه یه خطوه عقب رفتی و یک گام رفتی عقب و برگشتی دیگه باطله، دوباره باید معامله رو انجام میدید. اینا دیگه نظرایی که شاره انجام میده. پس عمده اونایی که ما به لحاظ شرعی میخوایم ببینیم و میخونیم و میبینیم نظره شارعه. خب حالا اگر این تصویری که من عرض میکنم داشته باشیم، یه مقدار فضای بحث‌های فقهی ما عوض میشه. این که دارم میگم ذهنیت غالب فقهای متقدمین اینه که ابواب معاملات رو باید از شارع بگیرن. تو متأخرین کلا ذهنشون رفته و دنبال اینه که همین نظره اشاره غالبا در اینجاها نظرهاش امضایی است و مگر شارع حدود ثغوری قرار داشته باشه. لذا سیرای عقلایی در نزد متأخرین از اهمیت بیشتری برخورداره. مرحوم شیخ رحمت الله یه حرف مهمی داره، خیلی به نظر من حرف مهمه. میگه دوران اصل نسل اهل سنت که تمام شد به دامن قیاس پناه بردن، شیعه دوران اصل نسلش که تمام شد به دامن سیرای عقلایی پناه برد. واقعا همین جوریه. الان نقش سیرای عقلایی در بین ما شیعه ها به همون اندازه بحث عرض کنم خدمت شما قیاس در بین اهل سنت اهمیت داره و ما عمده چالش های جدید فقهیمون رو بر اساس تقویت و پروبال دادن به همه مباحث سیرای عقلایی شیستد آمد. سیرها دید جاش کم ارتکاز عقلا رو درست شد، بعضیش با ارتکاز درست میکنیم، بعضی دنبال این که سیرهای مستحتسر یک جوری بتونن درست کنن، سیرهای محتسر درست میکنن، قاعده لوکان لبان، بحث اهمیت عرف و بعضی از این بحثا. من خودم یه نظر شخصی دارم که چند مدتی دارم دنبالش میکنم، اونم اینه که غالب همین ادله‌ای که فقها بهش تمسک میکنن که همینها رو در محدوده امضاءات، در محدوده دخل و تصرفات شرعی میدانن، من اکثر اینها رو هم احساسم میرسه که ارجاع به سیرهای عقلایی است. یعنی وقتی تعیین و تهدید میکنیم سیرهای عقلایی رو، حالا برسیم مثالاشو میزنم، مثلا همین نهی النبی عن بیع الغرر به نظر میرسه، به نظر من اصلا یک امر جدیدی نیست. پیغمبر در واقع منضبط و معین کردن همون چهارچوبه های عقلایی رو. بله یک محله های یه جایی ممکنه یک صورت های جدیدی رو اجرا میکنه، ولی عمدتا یکی بی در بین عقلا عقدیه که بناش برای که یک طرف ضرر نکنه، برای عقود ریسکی که یک نفر ممکنه ضرر فراوان بکنه عقد صلح رو قرار داده. ولی عقد بی یه که طرفین در یک معامله، لذا در عقد بی هر وقت قرار باشه در بین عقلا قرار یه عرض کنم خدمت شما بفرمایید که یه خیار عقلایی است، چون اصلا عقد بی رو بر اساس این میدونن که غبن نباشه. خیار غبن رو بر اساس همین دیگه، اگه خیلی اختلاف فاحش باشه و یه طرف ضرر بکنه عقلا خیار غبن رو در بی قائلن. بنابراین خیلی از این موارد رو ممکنه توی چارچوبه به امضاءات شرعی بگردونیم، ولی این قابل باز بگردانیم، ولی این قابل انکارم نیست که در موارد متعددی شریعت خود هم نظره ابتدایی داره. البته چیزی که تو ذهن منه در 99% موارد نظره شارع نظره تضییقیه. من مثالهای خوب و متعددی برای نظره ایجابی شارع پیدا نکردم. یکی یه بحثه که هرچی روش فکر میکنیم کمتر به نتیجه میرسیم که وجه چیه، اونم بحث زمان شرعیه و زمان شیعیه در واقع، که چون در بین عقلا زمانت یعنی ذمه ذمه به ذمه، یعنی ذمه شما مشغوله ذمه منم به ذمه شما مشغول بشه، یعنی خواستی از او بگیر خواستی از من بگیر. زمانی که امروز ذمزه در بین وقلا داره جدیدن شایع میشه ذمه به ذمه مع الاولویه هم هست حتی، یعنی اول از او بگیر اگر او نداد از من بگیر، چون الان بانک میری ضامن میشی، یعنی اینکه اگه او نداد از من بگیر، ولی از او بگیر. ولی در بین اون زمان اهل سنت و زمان وقلا اینا شما که ضامن میشی دلش خواست از او بگیره، دلش خواست از شما بگیره، فرق نمیکنه. زمان شیعه روات متعدد برش داره و تقریبا تحقق خارجی هم پیدا نمیکنه الان، و دوباره الان ما همین زمان در واقع اوغلایی رو به عنوان یه عقد جدیدی داریم قائل میشیم با اینکه روایت نقل کردن ازش، اونم همینه که میگه نه، باید نقل ذمه عن ذمه بشه، یعنی دیگه مدیون ذمهش بدهکار نیست، کل بدهی منتقل میشه به ذمه ضامن. اینم ما وجهش نفهمیدیم چون اون زمان اهل سنت مطابق همون نظر اوغلاست. حالا البته من باید یه بار مستقل وقت بذارم کار کنم. تنها موردی یه مقدار ایجابیه و دخل و تصرف در عقود اوغلایی شده یکی همین بحث زمانه، یکی هم اگر شما بگی اکل ماره ملکیت میاره خلاف نظر اوغلا یه توسعه اشاره بده، اگه بگه، چون اکل ماره رو از روایات متعدد داره ما قبولش داریم، ولی اکل ماره ازش اباحه تصرف استفاده میشه، نه اینکه شما مالک بشی به معنی که ملک بشه بعد بری بخوای بفروشی و آثار مالکانه بار کنی، مثل اینکه من اجازه بدم بیای تو خونه من بشینی غذا بخوری. نظره های توسعه اشاره بسیار محدوده. چی؟ اکل ماره اونا که همش تزییقیه دیگه، اوغلا ربا رو قبول دارن، شاره تزییق میکنه. گفتم شاره نظرش همش تزییقیه نسبت به اوغلا. توسعه اکل ماره یعنی که شما از کنار زمینی که رد میشه یه عرض کنم میوه چیزی بیرونه شما بتونی ازش استفاده بکنی، به اندازه خوردن میتونی استفاده کنی. 7-8 تا روایت داره مشهور اکل ماره رو قبول دارن، هرچند میگن خلاف احتیاطه. خلاف احتیاطه بخاطر اینکه خلاف قاعده اوغلایی است، مخصوصا اگه طرف راضی هم نباشه. ولی اطلاق روایات اکل ماره میگه نه فرقی نمیکنه. حتی پیغمبر بعضی وقتا باقی داشتن که کنارش عرض کنم خدمت دیوار داشت، گفتن دیوارش خراب کنید که مردم بیان اکل ماره کنن ازش بخورن و برن. چی میفهمید؟
زمان اوغلایی
واقعا منتقل بشه؟ نه، اوغلایی که منتقل نشه، ذمه ذمه است، نقل ذمه شرعیه. میگم اوغلایی نیست دیگه، میگم شارعه توسعه‌ای داده که اوغلایی نیست. من دارم مثال می‌خواستم بزنم برای توسعه شاره نسبت به اوغلا. اوغلا ذمه ذمه به ذمه میدونن، یعنی ذمیمه شدن ذمه من به ذمه دیگری. ولی شاره میاد میگه نقل ذمه عن ذمه، یعنی از ذمه شما دین برداشت میشه میاد به گردن من ضامن. موارد خلافشیه. حالا البته اینا یه مقدار کاری که کسی حوصله داشته باشه، یک مقدار تتبع در فقه هم میخواد. لذا اگر حالا موارد جدید یه موقعی پی بردید اینا رو هم باز بگید که اضافه بشه به معلوم. خب پس این نسبت به کلیه بس. پس حالا قشنگ با این تصویری که من گفتم مشخص شد که متبایعین چه کار میکنن، اوغلای وسط چه کار میکنن، شارع متعال چه نظری داره و ما دنبال چی هستیم. وقتی ما دنبالیم، ما داریم دنبال اون سببهای از این نهادهایی که یکی میگردیم که ببینیم شارع متعال نسبت به این سببها کجاهاش امضا کرده، کجاهاش امضا دخل و تصرف کرده. این که ادله صحت عقود اوغلایی چیه، یک سری ادله هست باهاش تمسک میکنن، مثل بحث عفو بالعقود. بعضی از ادله، بعضی از عقدها دلیل خاص دارن، مثل احل الله البيع و حرم الربا. اگه براش اطلاق قائل بشیم، مثل ما نگیم که آقا نه، در مقابل حرمت ربایه، مثلا در مقابل حلیت مطلق بی نیست. یا اگه یه استدلال رو بیارید که بگید آقا احل الله البی، یعنی خدا یه بیعی رو فقط حلال کرده، یکی فایده نداره، لغوه. حالا بعد احل الله البی رو مستقیما بحث کنید. در بی احل الله البی، مثلا در وقف ان الوقوف حسب ما یوقف اهل ان شاء الله، بعضی از آقایون علما رو میپذیرن، بعضیا نمیپذیرن. بعد از ادله هم داریم که ادله عامن که در عقد بی مطرح شد و مرحوم اینا اسمشون میذارن در واقع مبانی عمومی قراردادها، یا به تعبیر دیگه فقه العقود، که آقای حائری در این کتاب فقه العقود همه اینها رو جمع کردن. مرحوم شیخ هم اول کتابه عمده اون مباحثی که به عنوان بی بحث میکنه در واقع فقه العقوده. آقای ایروانی تو این جلد دروسون تمیدیه اینها رو تو کتاب البی اکثرش رو بحث کردن، ولی تو این چیزی که معادل مکاسب نوشتن نه، آمدن یه سری بحثایی رو جدا جدا بحث کردن. عمده ادلهش که عفو بالعقوده به عنوان اطلاقات ادله صحت عقود، و یکی هم که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراز منکم. این دو تا دلیل تقریبا تامن، با این تفاوت که عفو بالعقود هر چیزی که عقد باشه رو شامل میشه، دعوای سری که ایقاعات رو هم شامل میشه یا ایقاعات رو شامل نمیشه.
تجارتن انترازن منکن باید تجارت صدق بکنه. لذا اون مواردی که تجارت صدق نمون کنه، تجارتن انترازن منکن ممکنه درش معنا نداشته باشه. یه چیزی باید باشه عرفاً تجارت باشه، نقل و انتقال مال باشه. عقودی که تجارت در واقع نیست، مثلا ممکنه کسی بگه آقا وکالت در واقع تجارت نیست، آریه تجارت نیست، ممکنه بعضی اینا هم تجارت فرض بکنه. در هر صورت لذا هر کدوم رو باید به عنوان استدلال، بحث‌های مفصلی داره، در هر کدوم 5-6 تا احتمال عفو بالعقود رو حالا امروز هم می‌رسیم. علاوه بر این که دلیل صحت گرفتن، بعضی دلیل بر لزوم در عقود جایزه هم گرفتن که حالا ما قبول نداریم، ذیل بحثش که برسه خدمتتون ایرادش رو عرض خواهم کرد. ما عقد بیع رو با همه خصوصیاتش، یعنی خود ماهیت عقد بیع رو و شروط متعاقدین رو و شروط عوضین رو و بعضی از مسائل رو همه رو مطرح کردیم که بعضیاش به عنوان اون قواعد کلی شروط عوضین و شروط متعاقدینش و اینها، بعضیاش با عقد اجاره نزدیکه، چون عمده‌ترین عقودی که در بین ما هست همین دو تا عقده، عقد بیع و عقد تجارت. عمده‌ترین عقد اجاره عمده‌ترین عقودیه که ما در زندگی روزمره ازش استفاده می‌کنیم و پرکاربردترین عقود ما همین دو تا عقده. عقد بیع آمده است تا مبادله مال رو در مقابل، در واقع بهتر بگیم مبادله عین رو در مقابل مال درست کنه، مواردی که شما می‌خواید عینی رو با یکی دیگه جابجا بکنید، که حالا خودش بحث‌های مفصلی هم داره. و عقد اجاره اون جایی که شما می‌خواید منفعتی رو با یک مالی مبادله بکنید. خوب دقت کنید، منفعت. نگید که آقا اگر عقد بیع رو طرفشو منفعت قرار بدم اجاره میشه. اگه من این کتاب رو شما بفروشم به یک ماه اجاره خونه، میگید خب این عقد تبدیل شد به عقد اجاره، پس چه تفاوتی کرد؟ میگیم نه اینجوری نیست. این نکته اساسی سریعی که شما بتونید یه معیار و ضابطه عمیق و دقیق ارائه کنید که بتونید بایع رو از مشتری تشخیص بدید، یعنی اون کسی که طرف ایجاب رو در عقد انجام میده. بحثاش مفصل گذشته، ولی به طور کلی به شما بگم در عقد بیع، چون ممکنه شما بگی فروختم، اگه من اومدم بگم که من میام این کتاب رو به شما میدم، میگم آقا فروختم این کتاب رو به شما به 50 دینار، با اینکه شما مثلا کتاب فروشی، درست شد؟ کی در مقام بایعه و کی در مقام مشتریه؟ یکی از دقیق ترین ضابطه هایی که در مقام وجود داره اینه که برای اون کسی که جنبه مالیت، یعنی جنبه سوداوری اهمیت داره، او بایعه. برای اون کسی که جنبه استفاده از جنس اهمیت داره، این مشتریه. این ضابطه کلی در بسیاری از موارده، یعنی حتی شما اگه دو تا کالا رو با هم دیگه مبادله بکنید، یکی ماشین رو میخره استفاده کنه، یکی همین ماشین رو میخره که تو مغازه بشه دوباره بفروشه. حتی همین خریدن اون کسی که ماشین رو میخره، اگه در مقابلش این شما پول رو داره میگیری که با پول بری جنس بخری، یعنی محتاجی در واقع. اینجا شما کی؟ شما در واقع چون جنس رو میخوای و بر جنبه مالی برای شما نیست، بایعه که ماشینه. اون کسی که در هر صورت جنس براش جنبه اهمیت داره، یا میخواد جنس رو بخره بشینه، یا میخواد پول رو در مقابل بگیری که بره استفاده بکنه. به صورت کلی البته این قاعده که گفتیم مسائل نقض و مثال نقض و یعنی مباحثی که باید روش بحث بشه زیاد داره. ممکنه یک کسی به لحاظ عرفی روشن بشه بایعه، ولی میخواد بخره که استفاده بکنه اون شی رو، مثلا در مقابل مبادله کالا به کالا. اینا هاشی که ممکنه یه مقداری مثالای نقض توش پیدا بشه. من نمیخوام وارد بحث بیه بشم، این بحث اگه بخوام باز بکنم با ضوابط مختلفی که ارائه شده یه جلسه طول میشه. من خواستم بگم که در مورد اینکه بفهمیم کی بایعه کی مشتریه، به همین راحتی نیست که یکی بگه بیع تو یکی بگه اشتری تو. مثالهای نقض فراوانی داره که در تعریف عقد البیع وسط دخیله. این در صورتی که از اساس شما میخواهید عقد بیع رو عقد از یک طرف درست کنید، یعنی بگید ثمره عقد رو به لحاظ بایع تعریف کنید، یعنی بگید من بایع کسی ام که عقد بیع رو انجام میدم، شمای مشتری کسی که عقد بیع رو میپذیرید، یعنی عقد موجب و قابل در نظر بگیریم. یه تصویر هم که بگیم نه عقد یه طرفینی ثمرش نقل و انتقال در ملکیته، او یه مقداری تصویر در عقد بیع باز عوض میشه که تفصیلاتش در عقد بیع گذشت. ما بحثمون در عقد اجاره است. اولین نکته که عقد اجاره چیه، عقد اجاره رو چه تعریف بکنیم و بر اساسش چی بریم. برای از بحث رفته بشیم همین تیکر رو بخونیم، یه بحثش رو بخونیم تا به بحث بعدی برسیم. حقیقت الاجاره، الاجاره تو عقد یتضمن تملیک المنفعه. ا اجاره عقدیه که متضمن تملیک منفعته. منفعت چیه؟ التی هی عملون او غیره، یا منفعت یک عینه یا جای یک رفتار و کار اجاره برخلاف بی دو تا قسم تو ناحیه اصل خدمت شما چیز پیدا میکنه کسی که موجوده. یه موقعی من عمل خودم را به شما در مقابل پول واگذار میکنم، یعنی منفعتی که من واگذار میکنم چیه؟ پوله، چیز عمل منه. در جایی که من عمل خودم را به شما واگذار میکنم، من میشم اجیر، شما میشوید مستاجر. اگه من منفعت خانم رو واگذار بکنم، من میشوم موجر و شما میشوید مستاجر. مستاجر در هر دو حالت اون کسیه که منفعت رو طلب میکنه و میگیره، که غالب در اینجور موارد کسیه که در واقع متابعه و قبول کننده، کسیه که قبول میکنه. ولی اون کسی که منشئه و واگذار میکنه و به تعبیر دیگه مالک منفعت و طرف منفعته، اگر عمل خودش باشه عملش رو واگذار بکنه، این میشود چی؟ میشود اجیر. اگر منفعت ملکش رو واگذار بکنه، این میشود موجه. درست شد تصویر؟ خب پس در مورد این که میگن تملیک المنفعه، یعنی من از این حیث دارن تعریف میکنن، یتضمن تملیک. تملیک عمل کیه؟ تملیک عمل منه، من دارم تملیک میکنم، من موجر یا عرض کنم اجیر دارم تملیک میکنم، شما مستاجر قبول میکنی. متضمن تملیک منفعته، که حالا منفعتی که من موجر یا اجیر به شما ایجاد میکنم یا عمله یا غیره، یکی از منافع اشیاء خارجی است، به عوض در مقابل عوضی که شما مستاجر به من در مقابل میدهید. وهی مشروع است به ضرورت، این هم به ضرورت مشروعه. و لها شرائط یرتبط بعضها بالمتعاقدین، بعض از شروط ما رو متعاقدین که خواهیم خوند. وهی شرائط المتقاعدین نفسها فی باب البیت، اینجا بحث مستقل نداره، وقتی آقایون اصلا ذهنیت فقه العقود نویسی آیه هایری از اینجا پیدا شد که آقا بعضی از شرایط مشترک ما رو همه عقوده، اینها رو بحث کنیم، به جایی که تو عقد بیت دوباره بیام شرایط بحث کنیم، تو عقد اجاره دوباره بحث کنیم، تو زمان دوباره بحث کنیم، تو مضاربه دوباره بحث کنیم، یک جا شرایط عامه رو بحث کنیم، در هر عقدی اون خصوصیات مستقیمش رو بحث بکنیم، اختصاصیای همون عقد رو بحث کنیم. این اون ذهنیتیه که باعث شد که فقه العقود نویسی بکنن. پس بنابراین ولها شرائط یرتبط و بعضها بالمتعاقدین و هی شرائط المتعاقدین نفسها فی باب البیع، همونایی که گفتیم عاقل باشه، بالغ باشه، حالا برسیم اون تفصیلات خدمتتون خواهم گفت. و بعضها بالعوضین، بعض خصوصیات هم باید عوضین داشته باشن، یعنی او عوضی که قرار میگیره یا او عمل یا منفعت غیر عملی که من میخوام در اختیار شما بگذارم. و المستعد و فیزاله، اما نسبت به این که حقیقت اجاره چیه؟ حقیقت اجاره ای که گفتن، ایشون میفرماین اصحاب همه همین رو گفتن. اگه اصحاب همه رو گفتن، این رو از جایی نگرفتن، از شرع هم نیامده. اگه کتابای لغت هم اجاره اینجوری معنی کردن، اونا هم باسا و همون سیرهای عقلایی است. تنها نکته‌ای که شما میتوانید بفرمایید که میگید آقا شما میگی عقلا آمدن این عقود رو اینجا قرار دادن، یکی تو نکته بگم اینا به درتون میخوره. یکی ما میگیم آقا شاعی عقودی که شاعر عقلا آمدن قرار دادن، اینها بر اساس سیره های عقلائیه شونه. یعنی چی؟ یعنی برای حفظ نظام تعایششون آمدن این عقود رو قرار دادن. خیلی وقتا طلبا برشون اشتباه میشه، میگن اه حالا اگه عقد اجاره نبود میمردیم؟ نه، اگه عقد اجاره نبود نمیمردیم، اگه هیچ عقدی نبود میمردیم. یعنی باید حتما یک نظام جامعی باشه که این اهداف ما و خواسته های ما رو برآورده کنه. حالا ممکنه در اینجا به عنوان عقد 25 تا عقد کنار هم دیگه چیندن، شما میگی این عقد رو برمی‌داشتن یه عقد شبیه دیگه می‌ذاشتن، اشکالی بر نمی‌خورد. ولی اگه قرار بود در نظام تعایشمون اینها رو نداشته باشیم و معامله نکنیم، هممون مثل همون انسان‌های اولیه هر چیزی کار می‌کنیم فقط خودمون بخوریم، بله زندگیمون زندگی اجتماعی به گستردگی اینجوری پیش نمی‌رفت. اگه نظام ملکیت و اسباب ملکیت نبود نمیتونستیم کار بکنیم. لذا آقا آمدن این اسباب رو گرفتن. چرا اینقدر این اسبابا بینمون به هم دیگه نزدیکه؟ به خاطری که با هم دیگه همیشه ارتباط داشتیم، کشتی داشتیم، چند هزار سال از این ملت به اون ملت میرفتن، عقد میدادن، اجاره میدادن، میخریدن، میفروختن، هبه میدادن، قرض میدادن، کم کم این عقودی که شکل گرفته بین همه اوغلا تا مقدار زیادی مشترکه. ممکن اگه برید الان تو جنگلای آمازون یه قبیله، میگن الان 50 تا قبیله هستن هنوز به صورت بدوی دارن زندگی میکنن، با دنیای خارج ارتباطی ندارن، اینا رو به عنوان میراث ملی و بشریت حفظشون کردن و معتقدن تا جایی که ممکنه ارتباطی هم با بیرون نگیرن. خب حالا بالاخره رفت یه قبیله دید نه
اونا 7 عقد بیشتر ندارن، خب اونا با هم 7 عقد کارشون راه میداختن، چون برخورد ندارن ممکن، یا ممکن اصلا یه عقد تو اونا پیدا کنید خیلی جالب باشه، ببینید ما اصلا به عقلمون نرسید که همچه عقدی با همچه آثاری درست کنیم، یه شیوه عقد جدید اونا ها محقق بکنن، ممکن هم اصلا اینجوری باشه، ولی ماها به خاطر نظام. نکته دومی که به درتون میخوره اینه که ماها اگر نیازهای جدید داشته باشیم عقلا چه کار میکنن در دامنه نیازهای جدید چه کار میکنن؟ تا جایی که ممکن است خواسته‌ای که نیاز دارن با این عقود دیگه درست نمیشه، با همه عقودشون میشه باطل، نمیشه درست کنن، یا ترکیبا خیلی پیچیده میشه، اینجور موارد میان عقد جدید درست میکنن. جای توضیحش نیست، توضیح سر جای خودش، ولی عقد استثناء اجاز و همه عقد هاست، یعنی عقد پیش ساخت، اینکه شما میرید در سفارش میرید بعد میرید میگه شده 3,050,000 تومان، این نه با بی درست میشه، نه با اجاره درست میشه، نه با ارسه هیچ کدوم از عقدهای دیگه عقد بیمه یا عقد جدید، قبلا عقد بیمه وجود نداشت. سرقفلی عقد جدید، بعضیا مسعود امام مصطفی علیه مشهور فقها میخوان با وکالت، با اجاره و با وکالت بر اجاره درست بکنه. خب باشه درست میشه. ثمرش میشه، ثمرش میشه که اجاره به موت مجر با وکالت بر اجاره با موت و اصلا وکیل اصلا با موت موکل باطل میشه دیگه، وکیل وکالت جذبه میشه. حالا آمد و پدر شما بی بنده خدای سرقفلی داشته به رحمت خدا را. آقا این سرقفلی میگه به بچه‌ها به ارث برسه، شما میگه فقط باطل بشه. پس خیلی وقتا با چند تا از اینا رو کنار هم گذاشتن نمیشه اینا رو درست کرد. در این موارد چیکار میکنن؟ عقدهای جدید میارن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد.